حالا چش 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 چش
ولی تو علامه که نفیه گفتن که بی فاسد، یعنی نفیه بی بودن کردن.
نه دیگه گفتیم که آ توضیح دادیم دیگه، گفتیم علامه در واقع دیگه در بی لفظ رکنیت نداره اما شرط صحتشه. ببین اونجا توضیح دادم براتون دیگه، یعنی گفتیم این اگر کسی گفت لفظ رکنه اون موقع بی نیست، اما اگه گفت بیع فاسده دیگه لفظ رکن نیست. اینا رو توضیح دادم دیگه.
اون قول هفتم بعد در
بسم الله الرحمن الرحیم بله اونم هست متعال، ما اینجا سر مبناشون مفصلتر توضیح دادم، اینو پیداش کو توضیح شد. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آله. خب ما قبل از اینکه وارد اشارات فرمایشات استادمون بشیم، دو تا نکته رو که در اثناء توضیح بنده قول دادم بیشتر بررسی کنیم بررسی کنیم. یکی مسئله امکان استقبالی و یکی آقا او عبارت آقا تمام شد عبارت متن، یکی مسئله امکان استقبالی، یکی این دوتا نکتهی که نکاتی که در ذیل امکان استعدادی با ایشون داشتیم. منتها بر این که تحقیق مسئله امکان استقبالی متوقف بر اون نکته بعدیه، من ترتیب رو به هم میزنم. ترتیب و جهت متن اینه که ما اول نکته امکان استقبالی رو بگیم، بعد وارد بحث اون فارق بین اشتراک معنوی امکان ذاتی و امکان استعدادی و اون قول ادق بشیم. خاطرتون هست دیگه ما تو متن گفتیم که یه اختلافی با استادمون داریم در توضیح متن صدرا. استاد ما فرمانش فرموده بودن که صدرا قائل به اشتراک معنویه اولا، و بعد قائل به عدم زوال امکان استعدادی ثانیه. اینا رو فرمودن تو متن هست. ما عرض کردیم نه، اشتراک معنوی تو متن نیامده اما عدم زوال تو متن اومده. اینات فرمودید، لذا صدرا فرموده امکان استعدادی زائل نمیشه بلکه اشتداد پیدا میکنه تو متن، اما تذکری نداده مسئله اشتراک معنوی را. ما میخواستیم این مقداری حلاجی کنیم که حل شه. و خب ولی صریح عبارتش اینه که نگفته اشتراک معنوی. حالا ببینیم، حالا ببینیم اصلا میخورن به هم یا نمیخورن به هم. ما گفتیم اینو حل کنیم اول، اینو اگه حل کردیم فضای ما وارد فضای ادق مباحث امکان استعدادی شد، زمینه نقد بحث امکان استقبالی هم فراهم میشه. لذا من ترتیب رو اینطوری اصلاح میکنم، اول وارد این بحث میشم. یکی از بهترین آقایانی که در این رابطه فرمایشات فرمودن مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه، حالا اردیبهشت ماه هم شد، خوبم شد بالاخره یه یادی از ایشون هم تو جلسه بکنیم. ایشون توی این شهر مبسوط یه بحث بسیار خوبی دارن که در این زارن جلد این مجموع آثارشون جلد دهم. بله در ذیل بحث امکان استعدادی که معانی امکان رو که خلاصه بیان میکنن، اول مسئله امکان استعدادی رو مطرح میکنن، حالا با اون روال خودشون اول سیر تاریخی رو اشاره میکنن که این در واقع برمیگرده به اون قاعده کل حادث مسبوق به قوت و ماده تحملها، که امکان استعدادی در واقع اون قوه و قوه ایست که ماده حامل اوست و حدوث فعلیت ها را معین میکنه. بعد هم توضیح میدن همون فرق مهم امکان استعدادی و استعداد را، که امکان استعدادی از ناحیه مستعد له و استعداد از ناحیه مستعده، مستعده که استعداد خلاصه اون صورت فعلیه را داره، و مستعد له که امکان استعدادی تحقق رو در این ماده پیدا میکنه. این هم توضیح میدن که توضیح دادیم. بعد یه نکته ای رو اشاره میکنن که استادمون از آیت الله جوادی هم در متن رحیق و اشارات بهش اشاره میکنن که امکان استعدادی رو گاهی وقتا امکان وقوعی هم میگن، که تعبیر خوبی که استاد دارن که اینه که این اصطلاحه. اینا هم خوبه که بدانیم، ایشون هم تو رحیق هم در توضیحات و هم در اشارات این رو دارن. اینو مرمای متحری هم اشاره میکنن که ما وقتی میگیم امکان استعدادی، امکان وقوعی که میگیم، گاهی وقتا منظورمون از امکان وقوعی امکان استعدادی هم هست، چون به تحقق فعلیت ها برمیگرده مسئله امکان استعدادی. اصطلاحا تعبیر امکان وقوعی هم اینجا به کار میره. اینم یه فصل که اینا ما تو توضیحات بوده میگذاریم ازش. بعد میرسن به تفاوت های امکان استعدادی و امکان ذاتی. این تفاوت ها را هم ما توضیح دادیم، تو توضیحات ما بود و خیلی زیبا هم در رحیق استاد عظیم مشهر منست آیت الله جوادی دام زلو به این تفاوت ها اشاره میکنن، مثل همون نکاتی که گفتیم، امکان ذاتی معقول ثانی فلسفیه و زائل نمیشه، امکان استعدادی معقول اولاست و قابل اشتداد و زوال، امکان استعدادی شدت و ضعف پیدا میکنه و قابل زوال، اینطوری امکان استعدادی نسبتش با در واقع چیز نسبت عرضی است که در واقع عارض موضوعش میشه. لذا در تعبیری که آخوند در اسفار داره، تعبیر آیه چیز میخونی، تعبیر من عبارت اسفار پیشم نیست، آخرین عبارتش رو من احساس میکنم اون آخریش رو توضیح ندادم، عمدن میخوام اگه اون آخرین بله ندادم، اینطوری تو ذهنمه، آره آخرین عبارتش اینه: و هذا الامکان لا یعد من الجهات بل یجعل محمولا او جزءه. این امکان از جهت ها نیست، یعنی از اون مواد ثلاث نیست که جهات برمیگردن به وجوب و امتناع و امکان و اون جهت ها. حالا که ثبوتن گفتیم اینا مادن، وقتی اینها را تو قضیه بیان میکنن میشن جهت، و گفتیم جهت تو قضیه باید با این ماده و عنصر منافات نداشته باشه، نه اینکه عین او باشه. ولی جهات معقولات ثانیه، این امکان استعدادی نه معقول اولاست، محمول و عرض عارض موضوعشه. حالا یا تمام المحموله یا جزء المحموله، اشکال نداره، اما محموله یعنی معنای اسمیه، به اصطلاح معقول اولاست، طرف و نسبه است، نه خود نسبته. این تعبیر آخوند تعبیر بسیار بسیار دقیقیه ها. محمول امکان استعدادیه، امکان استعداد معقول اولاست، معقولات اولا طرف و نسبن، محمول یا جزء محمولن. اینا را حضرت آقای متحری رضوان الله تعالی علیه و استاد بزرگوارمون ذکر میکنن که خلاصه مفصل، حالا عبارت پردازیاش زیاده، ما اینا رو تو توضیحاتمون دادیم، ایشون اینا رو هم بیان میکنن. بعد میرسن به این فصل، میگن در کلام آخوند و ملا صدر یه استرابی وجود داره. ببینید استرابی که در کلام ملا صدر وجود داره، ایشون میفرمان اینه که ملا صدر بعضی جا فتوا داده به اشتراک لفظی امکان استعدادی و امکان ذاتی بر اساس همین نکات که این معقول اولاست، این معقول ثانی، یه مفهوم انتزاعیه که خارجیت نداره، این یک محمولیست که محققه و موجود خارجه، ولو وجودش به عین وجود موضوعش باشه. معقولات نسبی اینطوری هست، وجود منحاز ندارن اما موجودن در خارج، طرف و نسبه هم هستن بر اساس حرف مشهور اینا. لذا ملا صدر یه جایی گفت آقا اینا اشتراک لفظی دارن. بعد آقای متحری وارد این بحث میشه که اصالت وجود به حل مسئله امکان استعدادی. آقای متحری اصالت الوجود رو هنرشون اینجا اینه، در دو فضا پیاده میکنن. خوب توجه کنید که ما وامدار ایشونیم تو این بحث. توی فضا اصالت الوجود رو میارن و اشتراک معنوی رو باش درست میکنن، توی فضای ادق اصالت الوجود رو میارن و اشتراک معنوی رو باش نفی میکنن. اما یه مقدار اینو میخوام کم توضیح بدیم که ما در واقع اون حرفی که داشتیم میزدیم مستند به این بود. آقا ایشون توی فضا میگن اصالت الوجود و حل مسئله امکان استعدادی، بعدم بر اساس این فضا میگن امکان ذاتی و امکان استعدادی اشتراکشان معنوی است، که اینو توضیح خواهم داد. اینا میگن بر اساس اصالت الوجود، بعد میان توی فضا نظریه خاص ما در باب امکان استعدادی، در باب امکان استعدادی میخوان بر اساس قول مختار خودشون تو ادق اصالت الوجود کارو به یه جایی برسونن این نتیجه رو بگیرن، به اینجا برسونن، بگن پس امکان استعدادی عین آن امکان ذاتی است، ولی عین آن امکان ذاتی که قدما در باب ماهیت فرض میکردن. یعنی اون حرفی که میگفتیم اشتراک معنوی دارن با امکان ذاتی قدما و غلط از آب در آمد. پس معلوم اون اصالت الوجودی که تو بحث قبلی خوندیم حرف متوسطه. و غیر از امکان ذاتی است، اما آن امکان ذاتی واقعی که ما اکنون در اینجا باید به آن نسبت بدهیم، حالا اونو معنا میکنیم. بس لذا ما وقتی میخواییم وارد بحث اشتراک معنوی و اشتراک لفظی بشیم و جمع کنیم بین حرفای صدرا، یه بار میایم تو فضای متوسط، یه بار میریم تو فضایی که علامه طباطبایی میخوان ترسیم کنن، که حالا ما بعدا نسبت این حرفو با خود آقای طباطبایی هم بررسی خواهیم کرد، چون آقای مطلع تحت عنوان نظریه خاص ما در باب امکان استعدادی مطرح میکنن. اما اون فضای اول که ما میخوایم با اصالت الوجود کار کنیم، ایشون میخوان خلاصه حرفشون اینه، میگن ما وقتی وارد فضای اصالت الوجود میشیم میخوایم بگیم که دوتا نکته میگیم. نکته اول اینه که ما یه بار وجود را با ماهیت کلی میسنجیم، یه بار وجود را با ماهیت جزئی خاص در شرایط خاص وجود میسنجیم. میخوام بگن اگر وجود را با ماهیت کلی سنجیدیم امکان ذاتیه، اگر وجود را با ماهیت خاص و تحققش در شرایط خاص سنجیدیم امکان استعدادی. حالا همه رو مثال میزنیم، حرف ادقمون اینه که اصلا وجود رو نمیشه با ماهیت سنجید، ولی امکان استعدادی رو میشه با وجود سنجید. خب توجه کنید، ما اینجا که داشتیم تو این جمع‌بندی خدمت استاد بزرگوار آیت الله جوادی عرض میکردیم، حرفمون این بود. آقای مطهری اینجا میخوام بگن اگر شما آمدید و وجود رو با ماهیت کلی سنجیدید با امکان ذاتی، یه انسان ممکن الوجوده، انسان الانسان موجودن به امکان الخاص، بله نه وجودی ضرورت داره نه عدمش، میگه بله این درست. ولی اگر همین شما همین قضیه رو جزئیش کنید، بگید این انسانی که موجوده، موجوده به وجود عرضیه و ممکن الوجوده، میگیم نه، این انسان اگر بخواد وجود عرضی پیدا کنه ممکن الوجوده، این انسان موجوده به وجود جوهریه. ایشون میگه این نکته دوم است که صدر هم خیلی جا گفته که این وجوب و امکان و امتناع اینطوری نیست که ثابت بمونن. اگر گفتیم این انسان که موجوده، موجوده به وجود جوهری مسبوق به قوه است، یعنی باید استعداد و قوهش وجود داشته باشه، میگیم بله این انسان موجوده به وجود جوهری خود نمیتونه تو سنگ به وجود بیاد. این صورت جوهری انسان که از جواهره باید موجود شه، اما با یه فضایی. لذا ایشون میفرماد ببینید ما میتونیم بر اساس اصالت الوجود اینطوری بگیم، بگیم امکان ذاتی مرحله ابهام وجود ماهیته، امکان استعدادی مرحله تعین و تشخص و وجود خاص این ماهیت. لذا شما هرچی بیایید این شرایط وجودی او را خاص 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 تر بکنید تا به تعین برسید، اونجا با امکان ذاتی کار میکنه، با امکان استعدادی کار میکنه. عذر میخوام، هرچی در فضای وجود کلی ماهیت بمانید اونجا با امکان ذاتی کار میکنه. این میشه اشتراک معنوی. ایشون میگه اینو ملا صدرا خوب درست کرده، خودش هم قائله،
وجود کلی ماهیت
یعنی وجود انسان. نه وجود انسان به وجود جوهری مسبوق به استعداد کذا و استعداد کذا و استعداد کذا.
یعنی وجود کلی ماهیت خودش غلط میشه در تعبیر.
یعنی چی؟ نه خود دیگه الان عدقو که نمیخوایم بگیم، ما فعلا داریم اون که حرف بعدیمونه،
یعنی ماهیت موجوده رو داریم.
بله بله داریم میگیم ماهی الانسان و موجودون را بالامکان رو قائلیم. الانسان و عرض کردم این فعلا تو این فضا داریم، بخوام سر نگیم دیگه. بعد ایشون میگه اگر شما قشنگ این فضا رو تلقی کردید، اون موقع قشنگ میتونید بگید امکان ذاتی و امکان استعدادی اشتراکش معنویه. لذا ملا صدرا تعبیرشون اینه، در بعضی از کلماتش میگوید که امکان استعدادی همان امکان ذاتی است وقتی که آن را خوب دقیق و متعین کرده ایم. وقتی امکان ذاتی را خوب دقیق و متعین کنیم، آن را در خارج مشخص کنیم، به امکان استعدادی میرسیم. نه به وجود نه نه ماهیت نه ماهیت موجوده میشه امکان ذاتی، ماهیت موجوده میشه امکان ذاتی، نه ماهیت منحیصهیه. ماهیت موجوده میشه امکان ذاتی، عمدن میگم موجوده ها تا بعد حرف سوممو بزنم که اصلا من ماهیت موجوده ندارم، ولی ماهیت موجوده میشه امکان ذاتی. ماهیت خاص که وجود خاص در شرایط خاص داره میشه امکان استعدادی. اگر وجود کلی ماهیت رو ببینید با امکان ذاتی کار میکنه، اگر وجود خاص در شرایط خاص ماهیت رو ببینید با امکان استعداد. ایشون میفرماد تو این شرایط ببین، تو این شرایط امکان اشتراکش معنوی. بعد خیلی قشنگم میگه، میگه با اون خصوصیت ها چی میشه ببینید. سازه خیلی من از این انضباط آقای مطهری خوشم نمیاد، اون خصوصیات رو ردش کنه، نه تو فضای متوسطه. ببین میگه اون خصوصیات چی میشه، مثلا شما گفتید امکان ذاتی زائل نمیشه، امکان استعدادی زائل میشه. ایشون میگه خب بله، چون شما امکان ذاتی را به ماهیت کلی نسبت دادید، ماهیت کلی تو همه شرایط هست. ببین نمیاد بگه این اشتداد و این حرفا، نگاه کن، چون هنوز وارد فضای ادق نشد. بعد این انضباطه خیلی مدیونیم و البته پوستمون کنده شد اون موقع تا اینه فهمیدیم از ایشون، همین طوری دست و پا میزدیم تا درست شد، اگه درست شده باشه. لذا ببینین امکان ذاتی را ایشون قشنگ میاد، اکنون شما میگوید پس آن فرقهایی که میان امکان ذاتی و امکان استعدادی قرار دادیم چه میشود؟ من خواهش دارم، من میخوام هر کدوم تو فضای خودش یاد بگیرید. شما گفتید مثلا امکان استعدادی از ممکن زائل می شود، اما امکان ذاتی زائل نمی شود. پاسخ این است که آن که زائل نمی شود از این جهت است که اصلا ما آن را به یک مفهوم کلی نسبت دادیم، ما در آنجا به فرد کاری نداشتیم، چون به مفهوم کلی نسبت دادیم زائل نمی شود دیگه. آن دیگر زوال و عدم زوال ندارد، این که زائل می شود از این جهت است که به یک شیء خاص متغیر متحول نسبت می دهیم. پس خلاصه فرمایش آقای مطهری اینه، ما یعنی آخوند ملا صدرا اشتراک معنوی را تو فضایی مطرح می کنه که به ما بگه نسبت بین امکان ذاتی و امکان استعدادی نسبت ابهام و تعینه. ماهیت جان
ما
بهشون میشه واقعیت دارن دیگه. بله 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 بله، همون امکان ذاتی، یعنی این که من برای این ماهیت وجودی قائلم، این وجود وجود مبهم که باشه امکان ذاتیه، این وجود وجود خاص که باشه، لذا اینطوری جمعش میکنیم، میگیم اگه من گفتم انسان ممکن است، ممکن الوجود است، یعنی الانسان موجود بالامکان، اینطوری میگم الانسان موجود بالامکان، کدوم انسان؟ انسان جوهری موجود یا انسان عرضی؟ میگم نه، انسان عرضی ممتنع آن به تعبیر ایشون. اگر گفتم این انسان جوهری موجود، این انسان جوهری موجود تو کجا؟ این انسان جوهری موجود در یه ماده ای که تحمل این صورت را، میشه امکان استعدادی؟ و الا اگه ببریش به سمت خصوصیات و تعینات، دیگه باید دست از اون ابهام و کلیت برداری. وقتی دست از اون ابهام و کلیت اگه بر نداری، جهت عوض میشه دیگه، نمیتونی بگید ممکن، میگی ممتنه. قشنگم میگه اینا رو ملا صدرا قائله، بو علی قائله. جا
همین فضا با تعین پیدا
کرد، یعنی منظور تو ماهیت
امکان ذاتی نفسیت نداره، حالا الان قول
نه الان نفسیت پیدا کرد دیگه،
نه با تعینش نفسیت پیدا،
بله
ابهامش هم نفسیت پیدا،
نه با ابهامش، در واقع ابهام و تعین دو چهره یه واقعیته، یه واقعیت مبهم ببینیش بهش میگی ذاتی ثابت و لایزول. جا این
توی قول شماره که میگید شماره دو
فرق نمی کنه، اون موقع شما اونو میتونیم یه طوری حل کنیم، یعنی شما در واقع، یعنی شما دارید میگید اینا خارجیت پیدا میکنن به خاطر اینکه نظر کردید به واقعیت دار بودن ماهیت، میگید این ماهیت واقعیت دار است در فضای، وقتی در فضای مبهم واقعیتش رو میبینید میگید امکانش ذاتی، وقتی در فضای متشخص و متعین واقعیت داریش رو میبینید باید بگید امکان استعدادی. پس یه امکان یه واقعیت دارید، این واقعیت رو دو جور تعبیر میکنید ازش، ابهامش رو یه جور تعبیر میکنید، تعینش رو یه جور. امکان استعدادی همین دیگه، بله دیگه، یعنی میگید این صورت جوهری موجودن در جایی که موجودن بالوجود الجوهری فی مادتن، که چی؟ تستعد وجود این موجود رو و الا ممتنه. این که میگید موجودن و الا ممکنن و الا ممتنه، اون این همون امکان و امتناعه، نظر میکنید به تعییناتش. ایشون میگه تو این فضا خیلی خوبه، بدونید تا کسی اینو نفهمه اون قله رو نمیفهمه، تا کسی اینو نفهمه نمیفهمه که اون قله اینو خراب میکنه. لذا ما وقتی میخوایم مسئله اشتراک معنوی رو مطرح کنیم، اشتراک لفظی و اشتراک معنوی رو مطرح کنیم، اشتراک لفظی و اشتراک معنوی را میگیم تو فضای متوسط اصالت الوجود. لذا میگم ماهیت موجوده، ماهیت من حیثیه رو نمیگم، به الا با اصالت الوجود کار نکردم. من میخوام با اصالت الوجود که کار کنم، بگم یک ماهیت مبهمه کلیه دارم که موجودیت بهش میدم، واقعیت بهش میدم، یه ماهیت خاصه متعینه دارم که واقعیت بهش میدم. برای وقتی به این ماهیات دارم واقعیت میدم، اون موقع باید حواسم رو بدم، با تشخص و تعین کار کردم مفهوم امکان استعدادی میاد جلو، با کلیت و ابهام کار کردم امکان ذاتی میاد جلو. و لذا ایشون هم خیلی خوب میکنه، نگاه کنید همه رو درست میکنه.
شما نمیگید تعین و تشخص داری بودید،
بگه
ما هم دیگه نگفتیم تعیان و تشخص باید موجوده، بعد چطور دیگه ماهیت موجود مبهمه؟ حتی که شما موجودی هم دیدید به ماهیت تشخص تعیان دارید.
خب
یعنی که شما نمیدید بگه ماهیت موجوده
مبهم نظرش بگیر امکان ذاتیه.
در مجردات چیکارش میکنی که امکان استعدادی نداریم؟ جواب بده. گیر میکنی؟ ها. علتش اینه که اجازه بده، این تشخص و تعین از ناحیه استعداد و شرایط اون قاعده کل حادث مسبوق به قوت الوجود میاد. این الان مورد نظر ماست. اون تشخصی که اونجا داریم وجود مسابق تشخصه، با وجود سعی هم سازگاره که توش قوه هم نیست. این کلمات رو با دقت به کار ببرید. وقتی میگیم وجود متشخصه، تو عقل مجرد هم متشخصه، اما تو عقل مجرد که امکان استعدادی نیست. این تشخصی که الان دارن میگن مال عالمی است که در واقع کل حادث مسبوق به قوت الوجود و ماده که تحمل اون قوه را، این تشخص ناشی از اینه. ببین امکان استعدادی و این اعراض تو شناسنامه‌شون اومده که اینا علائم تشخصن در عالم ماده که مسبوق به قوه است، نه اون تشخص عامی مسابقه وجود رو دارن میگن که وجودات سعی رو هم بگیره. اونو بذار جان خودت او بر، نه برامون اونجا حالا، نه من حالش دارم الان وقت افطار، نه شما، لذا اونو حالا بذاریتش کنار فعلا. بنابراین مرحوم متحری رضوان الله تعالی علیه تو این فضا، تو این فضا وقتی داره کار میکنه خیلی شفاف و روشن به ما میده که آقا اشتراک معنوی در فضای اصالت الوجود و اون فرقها درستن در فضای اصالت الوجود و اشتراک معنوی درسته در فضای اصالت الوجود، اما یه فضای ادقی هم داریم که در درس بعدیش که نظریه خاص ما در باب امکان استعدادیه میخوام مطرح بشه، ببینیم تو اون فضا چه اتفاقی میفته که این دفعه حساب امکان استعدادی از امکان ذاتی کلن جدا میشه. اون فضا را اجازه بدید من از شما خواهش کنم این مطلب رو یه ملاحظه‌ای بکنید. من مطلب مرحوم مطهری را که خون من کلیاتش رو عرض کردم، مطلب بعدش رو هم یه ملاحظه‌ای بکنید. مطلب بعدشون با دو تا بیان میگن، خیلی عالی میگن، با دو تا بیان این رو میگن و بر اساس مطلبی میگن که تو اصول فلسفه هم آمده. این مطلب اگر درست شد که اون فضای ادقه، بعد ارتباطش با نهایه هم عرض میکنم، این مطلب اگه درست شد و مرتب شد، ثمرش اینه که امکان ذاتی و امکان استعدادی نمیتونن یکی باشن، حتی ثمرات مختلفی داره عرض میکنم. این مطلب اگه درست شد به همین جنبندی خود ایشون، امکان استعدادی عین آن امکان ذاتی است که قدما برای ماهیت قائل بودن و غلط از آب در آمد و غیر آن امکان ذاتی است که ما قائلیم، چرا این رو تو این فضا درست کنید. تو این فضا اگه قرار گرفتیم اون موقع اون لایزول درسته، اشتداد درسته. متاسفانه تو این مطالبی که در رحیق میاد، نه اینا را همطور با هم میاره، با هم نگه میداره، با هم رد میکنه، فاصله هاش در نمیاد. لذا بر اساس این تعبیری که ما الان به کار میبریم، ایشالا تو عبارت بعدی که ایشالا توضیح خواهم داد، اون موقع جا میفته که چرا ملا صدرا سر اشتراک معنوی نمیسته، اما میگه الان نظریتنا و فلسفتنا بنابر اون مبنا اون یکی عبه این میره. بعد ببینیم آقای متحری نسبت به بقا و زوال اونجا چی نظر داده. اینجا که تو فضای متوسط بود اومد درستش کرد، گفت زوال قابل دفاعه، عدم زوال هم قابل دفاعه، بخاطر اینکه یه وجودیست، یه واقعیتیست که من برای ماهیت مبهم و کلی دارم، یه وجودیست و یه واقعیتیست که من برای ماهیت متعین و متشخص دارم. جا؟ بقیه ها مثلا چی؟ خب خارجیت پیدا کرد دیگه، واقعیت دارم برای هر دوتا واقعیت قائلم.
این بود
خب اونو ما با این چرا با همین بیان درست میشه به انضمام این که من معقولات ثانی رو برش خارجیت قائلم. فقائلا، نه ایشون با همونا درست میکنه. اینجا که دیدید این بحث اصلی رو درست کرد، بقیه مبنایی میشن بعضیا. دیگه چی مثلا؟ دیگه چی؟ دیگه بگو ببینیم دیگه چی؟ نه بعدی یکی دیگه. خب نه، معقول اولا معقول ثانی یکیش درسته، خارجیت و عدم خارجیت دوتاش، زوال و عدم زوال سه‌تاش. من رو زوال و عدم زوال تمرکز کردم چون مهمترینشونه، یعنی نشون دادیم که تو فضای متوسط عمومی‌ترین حفظش کرد، ردش نکرد. خارجیت خطاب مبنای ماست تو معقولات ثانی، اون که روشنه. اگر کسی گفت معقولات ثانی خارجیان، حالا بعداً اون تحلیل که کردم جواب ای در میاد. به عبارت اخرى عمومی‌ترین تو بحث بعدی میگه وقتی من میگم انسان ممکنه، امکان خارجیه تو فضای دوم، به امکان خارجی نیست تو فضای عدق. اینا فرمودید؟ نه تو همون فضای دوم درست شد دیگه، یعنی همون خارجیه چه درست کرد. وقتی میگم انسان ممکنه، امکان یه واقعیت خارجیه. خود دیگه ایشون داره تو همون فضا حرف میزنه، میگه اصالت الوجود، آمد مشکل حل کرد. نه نه اتفاقا در نه میدونم دست از معقول ثانی بودن بر نمیداره. اصالت الوجود، اصالت الوجود داره میگه معقولات ثانی خارجیتاشون متفاوته. نه مشهور رو جا سر جاش، مشهور حرف
داره میگه این نفسیت
داره بله دیگه. ببین مشهور آجا مشهور مشهور نگاه که تو فضای متوسط اینطوریه، اینو تو فضای عدق آقای متعالی چون تحلیل میکنه برمیگرده اینو درست میکنه، میگه من تو فضای متوسط جا بدونم اشکال چرا خارجی. نه 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 اب نداره، اشکال نداره، ابهام و تعین اینا درست میکنه آجاقا، یعنی واقعیت. چرا چرا هیچ مشکل همش درست. نه بله 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 نه اصلا نه عزیزم نه 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 شما دارید میگید من یه واقعیت دارم برای حالات مختلفش مفاهیم مختلف دارم تو ذهن، اینطوریه. یعنی حالت ابهامش غیر حالت تعینش خارجن، اما یه واقعیت دیگه نیست. اینو بعدا دوباره توضیح میدیم که این اشتباه نشه. وقتی ما داریم میگیم اینا این همان امکان ذاتی است که من به چی نسبتش میدم؟ به ماهیت مبهم. و همان
امکان ذاتی به نسبت هست یا نیست؟
کیفیت نسبت هست، محمولم هست، اب نداره. اون که چرا؟ ما اونجا دو جور چرا 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 نه 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 چرا جمع میشه برای یه واقعیت خارجی تو دو تا حالت زن دو تا مفهوم میسازه از یه واقعیت. او اب نداره حاجا، قشنگ اتفاقا کار ذهن اینه، ذهن کارش اینه میاد برای یه واقعیت خارجی دو جور مفهوم میسازه. ولی اینطوری نیست که اگه یه چیزی معقول ثانی بود خارجی نیست. سر جاشون همش درست،
یعنی اشتراک معنوی میسازه با اینکه یکی نفسی باشه و یکی نفسی نباشه. از دو تا اسپاریا ولی واقعیت
میگه
که
میده پس نه باید تو بگیم اون معنوی ثانی رو در داشته زهره باشه. یعنی دو معنوی رو هست، معنوی هم هست، خارجی هم هست. این معنوی هم هست، یعنی این شد آخر ما جایی ما بلند خارجی هم هست،
شما چی موبایل نداره؟
من میخوامش.